6 دی ساعت 12.
من همدات الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر ناصرین و معین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و انجی. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. الدعائي که حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن که اگر بخوای برای امام زمان دعا کنی، دعا دعای خود. من یه فقراتی از وسطش رو خوندم، عرض میکنم انشاءالله توجه خاص ایشون رو برای این جمع به همراه داشته باشه و ما رو هم در ادامه رسیدن به اون دولت کریمشون یاری کنه. اللهم عطه في نفسه وأهله وولده وذريته وأمته وجميع رعيته. خدایا در وجودش، خاندانش، فرزندانش، در امتش، در جمیع رعیتش، کسایی که دوستدار اون حضرت هستن، ما تقر رو بهی عینه، چیزی رو قرار بده که چشمش رو روشن کنه، و تصور رو به این نفسه دلش رو شاد کنه، و تجمع لهو ملک الملکات کلها، همه کشورها رو زیر سلطش بیار، قریبها و بعیدها و عزیزها و دلیلها، دور و نزدیکش با عزت و عزتش، حتی تجری حکمه علا کل حکم، حکمش همه جا جاری بشه، و یغلب به حقهی علا کل باطل، حقش بر باطل چیره بشه. اللهم اسلک بنا علا یدیه من حاج الهدا. خدایا ما رو به دست اون حضرت در طریق هدایت رهنمون، و المحجت العظما و طریقت الوسطا التي يرجع إليها الغالي ويلحق بها التالي. اون راهی که راه خوبی هست، راه میانه‌ای هست، که اون کسایی که جلو رفتن برگردن، کسایی که عقب موندن برسن. و غضنا على طاعته، ما رو به طاعتش نیرومند کن، نیروی ما رو بده برای این که بتونیم طاعت او رو انجام بدیم. و ثبتنا علی مشایعته، و ما برای همراهی او ثابت قدم باشیم. و امنن علینا به متابعته، پیروی او رو منتی قرار بده بر سر ما، منت بذار سر ما، ما بتونیم پیروش باشیم. و جعلنا فی حزبه القوامین به امره، ما عضو حزب او باشیم، حزبی که به امر او قیام میکنن، از صابرین معه صبر میکنن با او، از طالبین رضات به مناصحته، به خیرخواهی او رضای تو رو طلب میکنن. حتی تحشرنا یوم القیامت فی انصارهی و اعوانه و مقویت سلطانه، تا روز قیامت ما جزء انصار ایشون محشور باشیم، جزء اعوانش باشیم، جزء کسایی باشیم که نیرو میدن به حکومتش. اللهم واجعل ذالک لنا خالصا من کل شک و شبهه. خدا این عقیده ما رو از هر شک و شبهه خالص کن، و ریاء و سمعه، از ریا و شهرت طلبی هم ما رو پاک کن. حتی لا نعتمد بهی غیرک، جوری پاک بشیم که به غیر از تو اعتماد به کسی دیگه ای نکنیم. بلا نطلب بهی الا وجهک، غیر از رضای تو چیز دیگه ای رو دنبالش نریم. و حتی تحلنا محله، تا موقعی که ما به محل حضرتش برسیم. و تجعلنا فی الجنت معه، در بهشت با او باشیم. اینجا اون موضوعی است که حالا بخواستم تکیه بکنم در مقدمه. و اعذنا من السعمت و الکسل و الفتره، خدای ما رو از دلتنگی و تنبلی و درموندگی نجات بده. و جعلنا ممن تنتصر بهی لدینک، ما رو جز کسایی قرار بده که به یاری دین تو میشتابد. و تعز بهی نصر و دیگه، و به واسطه این نصرت اعزاز و بلندی و سربلندی ولی تو رو طلب میکنن. ولا تستبدل بنا غیرنا، قوم دیگه رو جایگزین ما نکن. فإن استبدالک بنا غیرنا علیک یسیر، یکی کسای دیگه رو جای ما بگذاری و ما رو از این مسئولیت کنار بگذاری برای تو آسونه، برای تو کاری نداره. و هو علینا کثیر، ولی برای ما خیلیه. اللهم صل علی ولات عهده و الائمه من بعده و بلغهم آمالهم و زد فی آجالهم و عز نصرهم و تمم لهم ما اسندت الیهم من امرک لهم و ثبت دائمهم و اجعلنا لهم اعوانا و علی دینک انصارا. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ملت ایران و قومی که هوشمندیش در ساخت تمدن در مرتبه بالاست، حالا به دست مسلمان ها فتح شده. دو تا اتفاق درش نمید، همون هوشمندی ورود در جامعه پیدا کنه، در جامعه اسلامی. دو تا نتیجه داره، یک عده‌ای پیشداز میشن در توسعه همون تمدن مادی که به دست خلفا افتاده، لذا شما میبینید کاخ معاویه آخ خزراس بعد از این ساخته میشه، بعد از فتح امپراتوری روم هست. در مناسب اجتماعی اینها حاضرن، ایرانی ها معصرن، رومی ها معصرن، لذا اون نوع تمدن و توسعه و تمدن رو میبینید ایرانی ها پیشتاز هستن در دستگاه خلفا، چه بنی امیه چه بنی هم. یه عده‌ای هم این هوشمندی رو بردن در خدمت اهل بیت قرار دادن، چه در دوران امیرالمؤمنین، چه در دوران امام حسن و بقیه معصومین. شما حضور یک جریان اقلیتی از ایرانی ها رو در رکاب معصومین و اصحاب معصومین می‌بینید، هم هوشمندیشون در فقاهت که جریان اصیل اسلام، هم ادامه تمدن مادی اینجا شما شاهد هستید. لذا بعد هم که این فضا میاد جلو، شما میبینید که هجرت میکنن جمع زیادی از ایرانی ها به مرکز هجرت، به مکه، به کوفه و در سلک اصحاب اهمیت هار قرار میگن. چرا؟ چون پرچمداری توحید رو دیگه الان توی مقیاس دیگه دارن فهم میکنن. در مقابل هم یه عده میبینید وزیر هارون هست، یه عده میبینید وزیر معاویه هست، یزید، مروان هست. ایرانی ها رو در سطح وزارت خلفا شما حاضر میبینید. این حضور ایرانی ها در سطح تمدن چه در سطح اصحاب باشن چه در سطح حاکمیت اسلامی به زبان نفاق، این زمینه رو درشون ایجاد میکنه که وقتی فضا به سمت صفویه حرکت میکنه، نهضت فرهنگی که حضور علما در حاکم در کنار پادشاهان صفویه هست، یه حضور برجسته میشه. درسته که ابتدای حکومت صفویه با زور شمشیر اینا حاکم شدن، اما مردم ایران به دلیل کار فرهنگی که علما در دربار صفویه کردن، پذیرش قلبی هم پیدا کردن نسبت فرهنگ تشیع. لذا شاخصه اصلی در مردم شناسی ایرانیان با توجه به اینکه اینها مقیاس درکشون، مقیاس حضورشون تو این هست که روابط اجتماعی رو تو سطح تمدن ملاحظه میکنن، شاخصه اصلیشون پذیرش فرهنگ تشیع و تبعیت از ائمه اطهار هست که در شکل نواب عام ظهور و بروز پیدا میکنه. پس دو تا وزنه داره، یک سطح هوشمندیشون عمیق، عقلانیتشون در مقیاس تمدن، و دوم در کار فرهنگی که مرحوم شیخ بهایی، مرحوم مجلسی ها و استفاده کردند از اون موقعیتی که پادشاهان صفوی در اختیارشون قرار دادن، یک کار عظیم و یک نهضت فرهنگی عظیمی رو اینها آغاز کردند. مردم پذیرش فرهنگی نسبت به تشیع داشت. لذا الان اگر ما صحبت از این میکنیم که چرا این قوم و نه قوم دیگر، به هر دو وجهش برمی‌گرده که در جریان اصحاب ایرانی‌ها حضور داشتن و حضور مؤثر داشتن، در جریان تمدن هم حضور داشتن، ولی اگه تمدنش مادی بود، ولی اگه تمدنش اعتقادی بود. و الان برای فضای آینده خدای متعال این مسئولیت رو فعلا روی دوش ایران و ایرانی ها قرار داده، و این بستر رو میتونیم آماده بدانیم برای اینکه اگر قرار از تمدنی رو قبل از ظهور شاهد باشه، ایران میتواند متحمل این بار عظیم باشد. خب تو اینجا اون سوالی رو که عزیزان مطرح کردن که شما ضرورت دونستید برای قبل از ظهور ایجاد تمدن اسلامی رو، و ای با درک ما که آماده ظهور بودیم تو 6 ماه آینده، تو سال آینده، یه خود تنافی داشت به هم ریخت. خب حالا توضیح دیگه ای هم هست بخوادی رو باز بکنه، یکی دو تا سال دیگه هم بفهمید پیرامون همین موضوع بحث خود شفاف بشه، بعد جوابش بدیم. ای که ما لازم دونستیم تمدن رو، که ما دستیابی به تمدن اسلامی رو برای ظهور و برای رفع غیبت لازم دونستیم، گفتیم اگر نباشه ظهور نمیشه. ولی تو جامعه الان حرفای زیادیست که مثلا الان بین الطلعین ظهوره، این حرف زیاد شنیده شده، یا عرضم میخوام پیرها هم منتظر ظهور باشند، بیان رو زیاد شدید. خواهی طبیعتا منافات داریم با این بیان که ما داشتیم. نداره، نه ما با مشکلی با سرعت و کندیش نداریم. اصل این که لازم است تمدن اسلامی و اگر محقق نشود ظهور محقق نمیشود. ببینید این مسئله است. نه حالا من نداره، شاید مقدمات رو برای این لازم بدونیم، ولی حرف اینه. ما الان تعریف اون از تمدن یه بار عرض کردیم، دوباره هم تکرار میکنیم، این که همه نیازمندی ها حول اون محوری که جامعه براش ایجاد شده، که گفتیم خدای متعال هست، همه نیازمندی هم حول او تأمین بشود در جامعه تو همه اقوام. آموزه ها میاد که چیکار میکنه دیگه؟ بلنگو میتونی بگید بهشون؟ سری بلنگو؟ بله بفهم، یه خود بلندتر بفهم. بله جواب خانم وقت چی میده؟ یعنی ما صحبتمون از تمدن رو گفتیم که این منطقه ای از عالم، ما قدرت جهانی کردن نداریم. اما چرا لازم داریم اینو؟ به دو دلیل. یک، راه منفذ برای کفر نباید گذاشته باشه. هر کجایی از ابعاد رو شما اجازه دادید، این همون جایی هست که بعدا میتونه فتنه رو رقم بزنه، امام زمانتون رو بکشه، چون تمرین نکردید رو موز. یعنی یک رخنه ای گذاشتید. مطلب دو، توی مثلا اشکال دارید؟ بله بله. مثلا عرض میکنم، این که ذات کفر قرار نداره، درست، ذات کفر انسجام نداره، قرار نداره، از درون در حال پاشیدگیست. این روز اول هم همین جور بود، روز وسط هم همین جور بود. این که خدا امداد میکنه مانع پاشیدگی میشه، اونها هم میتونن هماهنگ کنن. امروز میبینید دهکده جهانی تشکیل دادن، این همه انسجام در همه کشورها رو بر علیه اسلام رقم زدن. شما فروپاشی رو ناشی از ای اگر بدونید که از درون داره اتفاق میفته، به نظر من غلط. دلیلش این است، دلیلش اینه که حفظ وحدت کفر به دلیل امداد خدای متعال هست و این امداد رو هم ادامه میده تا شما بتونید برش غلبه کنید، تا شما ابزار شکستن هیمنه او رو ایجاد کنید، و تا نکنید هیمنه او فروپاشی نخواهد داشت. با این توجه که تعریف نظام کفر به ساختارهای سیاسیش نیست، او به هیمنه اقتصادیشه، و اگر شما نتوانید به این هیمنه حمله بکنید، تصور این که او خودش فرو بپاشه تصور ریاضی مندی نیست. از این باب ای استدلال دارید ادامه بدید. یعنی اصلا اصل حیات کفر برای این بوده. برای چه حیات داده خدا به کفر؟ برای چه قدرتشون داده؟ برای بود که ما بتونیم تکونی بخوریم. تو هر مقیاسی که اونها حضور پیدا کردن اومدن جلو، شما اگه نتونید تو اون مقیاسی نمونه ایجاد بکنید، یعنی تو همونجا رخنه دور زدن داره. این گردنه های احد، تنگه احد رو دوباره تکرار میکنید. پیامبر یه بار تنها گذاشتن، امیرالمومنین یه بار گذاشتن، یه دونه دونه هی بشمار تا 11 معصوم، این 12 هم که ذخیره هم هست. اگر اتفاق نیفته بازم شما دورش میزنید، یعنی اصلا بلش میکنید. بلش میکنید نه که با اختیارا، فتنه جوری میشه مثلا از دست میدید. ها یعنی تمدن ایجاد شد، استراره چه معنایی داره؟ یه احتمال اینه که اونها وقتی دیدن ما موفق به تولید تمدن شدیم، دیگه اون چیزهایی که فکر میکردن اسلحه هست میتونن باش با ما مقابله کنن. تحریم ها، عرضم به خدمت شما، فشار ها، این که انزوا بدن، این که دیگران رو تحریک بکنن، اینا وقتی به شکست میرسه چه اتفاق میفته؟ دوباره حمله علنی میکنن. فیزیکی؟ نه نه، فیزیکی به شما دوباره حمله میکنن. الان شما تو تحریم چاره کنید. نه نه نه، ببینید شما تمدنتون کاری که انجام میده عدم سلطه اونها رو نتیجه میده، نه اینکه شما موفق میشید که اونها رو بشکنید. شما میتوانید حمله که اونها میکنن از نظام اسلامی دفع بکنید. ما قدرت مقابله جهانی با اونها در همه ابعاد حتما نداریم، این موضوعش موضوع ظهور خود حضرته، اما این که جامعه اسلامی هم مسئول باشه، حفظ باشه، یه حسی درست کنیم، یه حراستی بتونیم بکنیم از ابعاد مختلف جامعه اسلامی، غرض تمدن اسلامی اینه. ممکنه به نظر ما هم میرسه نشه توی این ساعت، هم چالش دارن ها، حالا تو فرانسه میبینی، ولی من اینا رو نصرت خدای متعال برای مهلت گرفتم، برای فضای کار خودمون میبینم که خدا اونا رو یه دل مشغولی برای اینا درست میکنه که برای ما مهلت ایجاد بکنه، وگرنه اگه اونا هماهنگیشون هی توسعه پیدا بکنه خود راحت ما فرو میپاشیم دیگه، سرعت میده به فرو پاشه. ولی داعش ایجاد بشه، مسائل فرانسه ایجاد بشه، ترامپ ایجاد بشه، آدم دیوانه بیاد. و اما اول کسی گفتش که ای عرضم به خدمت شما وقت هم باید کرد از علما هم بودم، اسمم نمیارم، که ای اتفاق میفته فروپاشی آمریکا اینجوریه. نیم ساعت ایشون برای ما تحلیل رو که جنگ با روسیه و آمریکا و بعد چین و بعد من این رو عرض کردم، گفتم قوام نظام سلطه به نظام سیاسیشون نیست و قدرت اقتصادیشون نظام سیاسیشون رو حفظ میکنه. مثل چیه؟ مثل اینه که شما در یک خونه یه تغییر تو آبدار خونه بدید، یا توی اداره قوامی اداره به آبدار خونه شه؟ نه، هویت نظام اونا یه آبدار خونه نیست، نظام سیاسیشون شنش آبدار خونه شون، هی هم تغییر دکوراسیون اونجا بدن، هی هم تحول اتفاق بیفته. به قول معروف امروز آبدارچی بیاد چوی نیاره، اختلال ایجاد میشه، نه اینکه نشه، اینو خیلی تأثیر گذار نیست، برش میدارن یکی دیگه، برش میدارن دو یکی دیگه. اینجا هست که اگر تو فضای سیاسی تحولات اتفاق بیفته کشور به تلاطم بیفته، برعکس تورم ها رو چه بسونه داریم کشور ما اتفاقی نمیفته، اونجا مثلا دیگه مالیاتی رو به سوخت اضافه میکنن. این مثلا تو فرانسه شما میبینید تغییرات اقتصادی اونجا خیلی موج برمیداره، تو ایران نیست اینجوری. وزن اقتصاد و سیاست رو دارم مثال میزنم، خب حالا ما بله
تمثل ها مثلا تمثل ها از تولیدی هم نیست، اما در تقابل درشتی ها مثلا یه جایی ما رو نصفت میکنم، آیا احتمال وجود داره که بعض ها دوباره علیه ما بشه؟
آره، مثل روسیه منظورتونه؟
آره،
بله چین ممکنه، بله هر کجا که به هر میزان غلظت در دنیا داشته باشه و به هر میزان که شما غلظت در توحید پیدا بکنید، این یواشاش اینا شفافتر میشه، درگیری ها هم اوج پیدا بکنه هم شفافتر میشه.
خب بیشتر
میگه
که درگیری
این تمثل های غیر الهی سر مادیات، بله سر منافع، در صورت ایرانی نباشه، یعنی اگر اسلامی مقابل اینها باشه سر دنیاشو مجبورن توافق کنن، دنیا رو جوری با هم تقسیم بکنن که دست ما نیفته. ولی اگر ایران نبود میدیدی شوروی با آمریکا یه جنگ سرد مفصلی را انداخت، خودشون با خودشون دعوا که دارن، در صورتی که ما نباشیم هم دیگه تیکه پاره میکنن. منظورتون اینه که منحل در جمهوری اسلامی بشن؟
نه منحل در جمهوری اسلامی ولی
همراه بشن. منظورتون چیه؟
ما توی آیه شریفه بودیم و در جمهوری اسلامی همراه برون مردم هم دلنزی آمد و در جمهوری اسلامی هم نصار به همان این جریان یه جریانی که امتدام داره،
بله درست،
و باید ما
یه جایی باید پیداش کنیم،
یه جایی باید پیداش کنیم، درست. بعد این متفکر که امروز داره این امروز رو حالا داره واقعا تفکر دینی داره
و چی کار است؟ منصبش چیه؟ مشاور پوتینه؟ خب تو اربعین اومده؟
خب حرکت تشیع رو یه حرکت میزنه که میذاره در جاده
زمان رو کنار میزنه. یعنی فردا به نظر تو میرسه محرم میشه دیگه انشاءالله. خیلی خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. الان با کاربان چه مشکلی پیدا میکنه؟ نقضی پیدا میکنه الان با بحث ما اتحادمون اضافه بشه چه مشکلی داره؟
این تمدن
اطلاقا کف
نیست.
ها خب توی مالزی هم دارید، اونم کشور اسلامی، اندونزی هم کشور اسلامی، پاکستان هم کشور اسلامی. الان روسیه، الان روسیه به قول ما بده بستوناش با امریکا و فرانسه و اینا حالا تقابلیه به بده بستونه. برای چی نگه میداره؟ ببینید، ببینید محور قوام داریم میگه، مبنای تعلق اجتماعی داریم میگه. این هی دارم مثال میزنم، وضعیت سیاسی، وضعیت اقتصادی، اگه مجموعه مثلا یه درصدی حقوقاشون کم بشه، محور تعلقات اجتماعی جامعه روسی به کجا بسته شد؟ اگر به دنیا بسته شده باشه، شما یک جای میرسی باید شفاف بشه، یه باید برش گردونن، یه باید تو اون وضعیت خودشون غلیظ بشن، باید تکلیف خودشون روشن کنن. خب ببینید، اسرائیلی هم مهدویت دارن.
من اون ببینید یه تفکر جامعه شناسی داره، میگه روسی تفکر اوراسیایی داره، میگه روسی به شهر.
من الان میتونم وارد همه این جزئیات بشم ها، دونه دونه بشکافیم، ولی میخوام حلقه ارتباطش رو با مبنا بگیرم. اگر هم رفتیم همه اینا رو هم شکافتیم، دوباره بحث میکنیم که مبناش میشه دنیا و مبناش میشه خدا. دو تا مبناست، تکیه به محدود، تکیه به نامحدود. زمینه کردن مادون به خود یا زمینه کردن خودم به مافوق. حالا اینا یک بحث کلی هست، اما تو همه رشته های زیرشاخه تا حتی این تحلیل که الان میگه ما به بحث رو بکنیم، سرشتش رو برسونیم. اگر یک حرفی بزنن که به لوازماتش توجه ندارن، یا اگر توجه پیدا بکنن ملتزم نمیشن، خب این بعدا مسئله روشن میشه. کمایی که یه عده امروز راهکار اقتصادی برای ایران میدن، در داخل ایران هستن، ما داریم عرض میکنیم خدمتشون که به لوازمات حرفتون توجه ندارید، و اگر توجه داشته باشید یعنی ما رو با آمریکا بخواید متحد کنید، یکی بخواید بکنید، کفر و ایمان رو بخواید با هم متحد کنید، مبنای تعلق اجتماعی بخواید به هم بزنید.
آیا آخر از زمان فقط تفکرشیه که تعلق خدای
متعال داره یا نه؟ یه اجتماعات دیگری تمام کنه یا
ممکنه؟ نه، تو کسرت ها مفصله.
ما داریم، قله رو صحبت میکنیم، وگرنه گفتم ترکیب متفاوتی از کفر ایمان نفاق میتونه ایجاد بکنه. وقتی حضرت میاد یه عده مؤمن میشن بهش، جایی هم هست که ممکنه تو ایران نبوده باشن، ممکن اینا نیستی. ما میخواییم چی بگیم؟ میخواییم بگیم یک کسایی قوام حکومت مهدوی رو داره. یعنی اگر قرار باشه به حکومت مهدوی حمله بشه، از جانبهای مختلف یه دی تمرین این مقاومت رو کردن. حرفمون اینه. وگرنه تو این بستر اهل سنت ممکنه ایمان بیارن؟ بله ممکنه. مسیحی ها از اروپا ممکنه ایمان بیارن؟ بله ممکنه. اما اصلا الان فضا اون فضای امکانش نیست، ما فضا اون قله هاست. اجازه بدید بعدم باید بحث بکنیم ها، خورد که شدیم بعد بحث میکنیم. یه فضای جامعه شناسی ایجاد بکنید، جامعه شناسی اروپا رو بیارید، جامعه شناسی ایران رو بیارید، روسیه رو بیارید، هی آشاش باید بتونیم اون وحدت کسرت ها رو تنظیم بکنیم. الان موضوع گفتگومون نیست، ما میخواییم یه مانع اصلی رو برای ظهور مطرح کنیم. اگر اون رو حل کنیم اون بحث قله است. بعد بگیم تو سینه کش این قله چجوری بریم بالا، با کیا متحد بشیم، امروز با این متحد بشیم، امروز با اون متحد بشیم، امروز جلوی این سکوت کنیم، جلوی اون دعوا بکنیم. حتی ممکنه توی فضا بگیم امروز مثلا با آمریکا صلح کنیم، توی یه استراتژی که براتون مشخص شده تنظیماتتون رو با کفر دارید، با نفاق دارید، با جامعه ایمانی هم دارید، ولی میدونید قلتون کجاست، چجوری میخواید برای این قله اهداف مشخص کنید، چجوری به اون برسید. مگر صلح حدیبیه کار خود نبی اکرمه، صلح کرده. اما چرا صلح کرده؟ برای شکستن هیمنه ای کفر. چجوری؟ مگه میشه؟ شده دیگه. علت شد در 2 سال بعدش فتح مکه اتفاق بیفته. حالا بعد از اینکه معما حل بشه میام مسئله رو حل میکنیم، یا قبل از که اتفاق بیفته میتونیم پیش بینی بکنیم؟ بعضی از اصحاب وقتی نبی اسلام گفت میخوام صلح بکنیم براشون روشن بود. چرا؟ بعضی هم اگه خونده باشید را گردنشون باد کرد، برای چی صلح میکنه؟ حالا یه همین کسیه که توی هیچ جنگی یه نفر نکشته، هر کجا سختی بوده زود فرار کرده، موقعی صلح شده دادش در اومده، برای چی صلح میکنه را گردنش باد کرده؟ و یا فعل نبی اکرمه. امروز هم همینطوره، کجا صلح کنی، کجا بجنگی، کجا کوتاه بیای، کجا صف بگیری، چیه مهار یا به تعبیر افسار اختیار اجتماعی. حس رو همیشه شما صف نمیگیری، همیشه هم شل نمیگیری، هم میخوای باش یورتمه بری، هم چارنل بری، همه جور میخوای باش راه بری، متناسب با این برشی بگیری یا این برشی بگیری یا دوتاشو بگیری یا دوتاشو شل بکنی. شما با کفر یه برخوردی داری، با نفاق یه برخوردی داری، با جامعه ایمانی تو یه هماهنگی داری، چه زمانی با کفر چه برخوردی بکنم معادله دارن. اما برایندتون چی بود؟ غرضتون چی بود؟ برای اینکه کفر و هیمنش رو زمین بزنی، دفعه سلطه بکنید از جامعه ایمانیتون، همه تنظیماتون دارید انجام. نفاق برای اینکه بتونید دستش رو بگیرید، همراه خودتون بکنید، دارید باش چه برخورد میکنید، چه همراهی میکنید. جامعه ایمان هم برای اینکه بخواد وحدتش رو اضافه کنید، رشدش بدید، هماهنگش کنید. لذا اگه در درون هم یه وقت تندی میکنی، برای حفظ جامعه ایمانی. یه وقتی ها مثلا میگی برده می آلم کسایی که مثلا تو مسئله اقتصادی فسادی کردن اعدام بکنی، به حسن فیزیکی به این معنا نیست، معنی حفظ قوام اجتماعیه. پس برای چه کاری، برای چه هدفی، چه استراتژی، چه برنامه‌ای، چه راهکاری من پیاده میکنم؟ پیچیده هست. الان هم فعلا داریم سرفصل میگم، ولی با تفصیلات قرض هم نیست که بخوام جوری بشن. بله بله. ولی الان ما بخوایم این اثبات بکنیم، اگر هم سوال هست باید سرش بیستیم که آیا میشود بدون تمدن اسلامی متوقع ظهور بود یا نه. این اگر با سوال هست سرش بیستیم. بله یه بار دیگه، یه بار دیگه. خب چجوری به الان یه آیه نسبت بدهید؟
من
نسبت بدهید
این نظر میکنم این درسته به این مثلا
آخه به این چجوری خورد به این؟ بعد ما مولع از ظلمن و جورا، یعنی ظلم و جور ظلم با کفر، ظلم با کفر چطور میشه تفاوتش؟
بعد از اون طرف هم قصد با حد میاد ایمان این در جامعه رو به چالش کشیده، یعنی همین که این جامعه دنیا همین سوال
هم از این جهت بهش نگاه. من تلقیم اینه که قصد و اسلام تو این بیان دوئیت نداره، فرقی نداره، کمایی که ظلم و کفر فرقی نداره تو این بیان ها. ممکنه مثلا شما بفرمایید که ظلم با نفاق مثلا هماهنگی داره، با کفر هم هماهنگی داره، اینجا ممکنه منظور نفاق باشه، من اینجا باز نزاع ندارم. ولی این که ظلم فراگیر می شود، بله خیلی خوب،
این
ظلم حاضر چه نسبی، چه مفتش هست ظلم، همه ابعاد ظلم، ظلم تونسته همه وجوه اجتماعی رو در بر بگیره، یه بعد خاص نیست، تو همه عرصه ها تونسته نهادینه بشه، تونسته ارزش بشه، تونسته قاعده بشه، ارزش میشه دست به پای کسی رو قطع کنن، بعد لباس سگ بکنن تنش خیابونا بگردونن، این نشونه پولداریه، نشونه ارزش. نه ببینید، یک بروز ارزم خدمت شما شاخص داره بگیم اقتصادی، اما این اقتصاد تو فرهنگ هم حضور پیدا میکنه، بله تو سیاست هم حضور پیدا میکنه، بله بله بله، این شهوات، تمایل به شهوات و اینکه در شهوات غور کنن، این محور اقتصادشونه. کجا برگرده؟ ببینید ببینید، من عرض کردم ما تمدنی را ایجاد کنیم که در منطقه از عالم قدرت مقاومت در مقابل کفر رو داشته باشه، من نتونم اونها بهش حمله کنن از ابعاد مختلف. اگر به خودی معنا رو بگید مثلا به اصل انقلاب هم این مطلب هست، یعنی بیان حجتی یا جاری میشه. چرا دیگه؟ بله بله. نه چرا مولع ظلم و جورا رو به این معنا میگیرید که اطلاق داشته باشه؟ چرا غلبه رو نمیگیرید؟ مثلا شما در بله هم که غلبه داشته باشن میتونه به استاق مولع ظلم و جورا باشه، الان هم باشه، متوجه به ما کم میشه، اون موقع هست بعدش هم هست، چه فرقی داره؟ ببین مثلا عرض میکنم، شما در دعای عرفه دارید بله، لم تخرجنی لرعفت کبی و لطف کلی و احسان کلی فی دولت ائمت الکفر. ابو عبدالله میگه من ازت ممنونم که من در رحم مادرهان و صلب پدرها هی تو نسلهای مختلف منتقل شدم تا به اینجایی که الان من به دنیا آمدم و من رو در دولت ائمه کفر به دنیا نیورد، خارجم نکردی، نه از صلبی نه از رحمی. حالا دولت ائمه کفر که میگن دولت حضرت سلیمان توش نبود؟ یه میشه بی دولت ائمه کفر؟ بس غلبه است، بس تغلیبه. وقتی غلبه رو میگی، عموماً رو میگی، بعد میتونی بگی بله این دولت ائمه کفر بود، استثناء هم داره، استثناء داشته باشه، دلیل بر این نمیشود که بگیم نبود. یعنی نگاه روشیمون نمیگوید که اگر موجب جزئی آمد نافی سالبه کلی است.
ما با تمدن غلبه رو کاهش دادیم یا نه؟
بله.
حالا ظهور دوری
غلبه به اون منطقه از عالم دیگه، ببینید به دو بخش داره، یه وقت اونا در حال انسجام بخشی به تمدن خودشون در اون دهکده جهانیشون هستن، این رو به توسعه هم هست. یه وقت هست میگویه که در ایران هم تونستن نفوذ کنن، ایران رو زمین بزنن. ما میگیم شما باید بتونید عدم تبعیت از نظام سلطه رو در اینجا تقویت کنید. این دلیل میشه که ما تونستیم که اون هماهنگی که تو دنیا دارن ایجاد میکنن به او هم ضربه بزنیم؟ میخوره ولی ولی چیه؟ مثلا عرض میکنم و مثلا عرض میکنم شما با اصل انقلاب اسلامی اونا ضربه زدید و بعد نگاه میکنید میبینید که سرعت تکنولوژیشون، سرعت تولید ثروتشون، سرعت شهواتشون، سرعت ارتباطاتشون تو همین 40 سال یه رشد خیلی جهشی داره. ضربه خورده ها، ولی اون رشد و توسعه هم هست. بابا اصل کفر میدونی میگیم از درون کف رو آبه، تو آیه قرآن هم همش میگه اینا کف رو آبه، یعنی هیچی نیستن. خب ولی این هیچی نیستن الان نفس ما رو گرفته.
نه ببینید فرمایش شما اینه که قول انظرنا
و جورا
برای
بستر
ایمانی ما نیست.
بله برای اون منطقه از عالم نیست. بله
در ما نمیتونن نفوذ آقا داری
باید این اتفاق بیفته که بله بس.
بعضی
علما جلوی حضرت
با
همیستن
میگن که ما
که داشتیم
میگیرم
بله سوال خوبیه، توضیحش بدید بلندش کنید. بله بله سب بدید بحث سوال بریم میریم بعد از بحث بعد شما تا رسید بلند کنید جواب درستید بدید. موضوع امتحان دوباره عوض میشه، ارتقا پیدا از عقلانیت شما به شهود میرسید. یه امر جدیده، کمایی که شما امتحانات حسی وقتی عوض شد یه بحث جدید شد. وجود معصوم وقتی هست شما نگاه میکنی استضاعه سلمان به وجود امیرالمومنین و ابو عبدالله و امام حسن خیلی بیشتر از سحر است به موسی. و حالا که اصلا نوع اعجاز امیرالمومنین هم مثل اونا نیست. مقیاس دین عوض میشه، مقیاس عبادت عوض میشه. شما سحری لازم، شما عصایی لازم بود تا سحری مؤمن بشن. برای وجود سلمان هم امیرالمومنین هم چه کاری کرده تا مؤمن بشه؟ استدلال برای یه مطلبی که میاره سلمان شهیداست. وجود امیرالمومنین برای سلمان شهیدایی میاره. نور رو میبینه.
ما که به استرار رسیدیم تا از دور کردم
که روایت این سری علمان استرار
وای نیستن از اونها مستر نبودن.
چی؟
روایاتی هست به یه سری علما
خب خب ببینید ما روایات زیاد داریم تو چیزهای مختلف ها، اینم هست قبول دارم.
جامعه ایمانی
که به اضطرار به حضرت حجت رسیده قطعا
میرسه.
عرض کردم من چه تحلیلی داشتم؟ عرض کردم تقابل نظام کفر و ایمان تو اوج میره که دیگه میخوان او میخواد حذف فیزیک کنه با همه هویتش. به تعبیر دیگه، به تعبیر دیگه اگر در دفاع مقدس توی ژاپن دو تا بمب هسته‌ای زدن، یه ملتی که نژاد پرست بودن با عرق نژادی جنگ جهانی رو راه انداخته بودن به زمین زدن، تصمیمشون کردن برای بمب اتم و دارندگان بمب اتم شد یه هیمنه، شد یه قدرت. مثلا هر کی توی این مقیاس بتونه بمب اتم داشته باشه تو معادلات جهانی تعیین کنن ازش حساب میبرن. در دفاع مقدس اینها هر چیزی که باعث نسل کشی هم بشه به عراق دادن استفادهش هم که مونده بود ای هسته ای. پیشبینیشون این بود که ما نمیدانیم که اگر بزنیم مقاومت اینا میشکنه یا نمیشکنه. این سوال براشون بود و غالب تحلیلگراشون هم جوابشون این بود که نمیشکنه. اگر میخواست بشکنه ما یه باید چیزای بیشتری ما زدیم و یه ابزار دیگه زدیم، نشد. بعد گفتن میتونیم این ریسکو بکنیم بزنیم، ولی اگر زدیم و مقاومتشون نشکست او هیبت پوشانی بمب اتم فرو میریزه. بذار ما این قلولک رو نگهش داریم. حالا اگر این ادامه پیدا بکنه و بعد مجبور به این بشن و ناچار بهش بشن، یعنی بگن دیگه هیچی نداریم بخوام اینا رو زمین بزنیم، دیگه هیچ ابزاری نداریم، بخوام توی مقیاس ورود پیدا بکنم، یعنی یه جنگ جهانی را بندازن، طبیعی که شما استرارتون این مقیاس دیگه میشه. استرار معنی داره برای شما، ولی جایی هست که مثلا عرض میکنم غیر از وجود حضرت هیچ چیز دیگه نمیتونه دفع این استرار رو بکنه. همه تمدنتون هم درست کردم، بله میتونه، اما این درگیریه توی لول جدید داره رشد پیدا میکنه. خب در رابطه با تمدن اسلامی یه بار دیگه توضیح بدید. تمدن سازی که راهی راه نفوذ تبعیت نباشه، عدم تبعیت از نظام سلطه در همه ابعاد نقض بشه، ما احساس نیاز به اونها نکنی تو همه ابعاد، نیاز خودمون رو خودمون، ولی اینکه اونها مثلا از با همین مثالی که زدم ممکنه بخوان حمله هسته‌ای بکنن، ممکنه بکنن، اینجا به معنای مثلا نفوذ در نمیتونید ملاحظه کنید، ولی نفوذ نفوذ فرهنگی نیست، نفوذ اقتصادی نیست، نفوذ اجتماعی به معنای اینکه از خود ما بر علیه خود ما استفاده بکنه نیست، همین دیگه نفوذ علمی مثلا نیست. بله خب حداقل باید بتونید استقلال داشته باشید، حداقل اگر مستقل نباشید وابستگیتون ادامه پیدا کنید، یه حداقلش هست. بله استقرار در مقاومت، مقاومت شما علارغم که همه جامعتون رو تنظیم کردی در مقابل کف یه داده به مرحله حساسی میرسه. چی؟ چرا رخ بده وقت ظهور باشه؟ استقرار با ظهور دوئیت نداره، استقرار شما ظهور رو میاره. نه ببینید شما خواستید که عدم تبعیت از نظام سلطه داشته باشید، یه تونستید محقق کنید، یعنی وقتی محقق کردید اونها احساس بکنن که همه نیازمندی های شما قطع شده ازشون، اینو به جنگ جهانی میرسونن یا نمیرسونن. و وقتی تحریم کرده به نتیجه نرسیده چجوری دیگه بتونیم بگیم اقتصادیه؟ نه تحریم، شما هم تونستی خودتو بسازی، مطمئن
نظامی هم نتونسته
چی شد؟
نظامی به جایی نرسیده، اتفاقا اولی جایی که به نتیجه نرسیده از آقا هم نظامی نشد، در مورم تو در این هفته فرمیمیش کردم، این در هم که دارم
متوجه هم اینو، ولی حرف اینه که اونا نظامی که میخواستن مطرح بکنن این بود که شما بیاد تو نظم جامعه جهانی، اگر امیدشون قطع بشه که تو نظم جامعه جهانی نمیایید، بعدم ادامه میدن. الان خودشون هم مگه نمیگن دنیا به جنگ جهانی سوم منتهی میشه؟ ها این جنگ جهانی سوم منشأش چی میدونن؟ یک فرض، یه احتمال اینه. خب حالا این رو اگر شما به اینجا رسوندید که این درگیری نمیتواند به مبنای تعلق برنگرده، یعنی به مبنای تعلق خدای متعال است، مبنای تعلق دنیا است، اینها تونستن همه دنیا رو با هم هماهنگ کنن، شما تونستی قلوب همه اهل ایمان رو با هم هماهنگ کنی توی ایران، اینها با هم درگیر بشن و اینجا حالت اضطرار ایجاد میشه و اینجا ظهور اتفاق بیفته. چه معنی هست؟ اضطرار یعنی بیچارگی، یعنی راه چارم بسته بشه، هر کاری میکنم احساس نکنم که میتونم حرکت کنم، حرکتم قفل بشه. عرض کردم شما تمدن اسلامی رو به وجود میارید، کفر در مقابله با تمدن یک نحو مقابله دیگری رقم میزنه. نه نه نه، این که بگیم اضطرار ایجاد بکنن، نه برای دنیا اضطرار ایجاد کنن، اونها برای مؤمنین اضطرار ایجاد کنن. چرا فراگیریشو به چه دلیل میگی؟ خب بله بله خب خب من همین عرض کردم. خب چرا من همین عرض کردم دیگه، اونا دوباره میخوان حذفتون کنن. من عرض کردم ما الان نظامیمون قوی هست به این دلیل، به این دلیل که اونا 8 سال ما رو امتحان کردن، اما یه وقت شما اونها رو به بن‌بست برسونید در راه‌های دیگه دوباره به این رو میارن. چرا نیارن؟ مثلا عرض میکنم شما تعداد بمب‌های اتم امریکا رو دارید آمارشو؟ دارن 600 تا کلاهه که آمار دقیقش هم داری؟ آمار زیادیه ها؟ تعداد زیادی هست که اگر بخواد کل ما را هم با خاک یکسان بکنه قدرتش هست. هر بمبی ظاهرن بله 150,000 تا توی هیروشیما و اینها بمبایی که انداختن 300,000 نفر ظاهرن کشتن تو مجموعه بمبایی که انداختن. خب حالا ما رو 1,000,000 10,000,000 اینا رو بکشن یا تعداد تانکشون یا هزینه سالانه نظامیشون 49 برابر ماست، اما با این وجود الان احساس میکنید که نتونستن به ما غلبه بکنن. اما این نتونستن به ما غلبه بکنن به این دلیل هست که تو تستی که کردن شکست خوردن، با همه هویتشون هم نیومدن، نمیتونن هم بیان، دلیلش هست که دنیا رو نمیتونن هم آهنگ کنن که بگوید مثلا ما زدیم 10,000,000 آدم کشتیم الان دنیا ساکت میشینه. اما اگر این تقابله، یعنی اون بتونه وحدتشو کامل کنه، ما هم بتونیم تمدنمون ایجاد کنیم، تقابله فراگیر بشه، یعنی همه دنیا خواهان هست ما باشه. این دوباره نوع حمله نظامیش متفاوت میشه. تو اینجا شما میتونید بگی استرارتون یه وضعیت خاصی بگید.
چه شد اصلا غلبه رو بعد از اینکه تمرکز باعث شد غلبه
بکنه بتونم غلبه
بکنم، ولی دیگه اینجا
لذرش دیگه سر بله دیگه اصل مطلب، حالا چه اونا ما رو شهید بکنن چه قبل از این مثلا ظهور واقع بشه. ولی این احتمال رو من برجسته میدونم که یک تقابل جهانی اتفاق میفته، ولی این بعد از این هست که شما بتونید تو همه ابعاد خودتون رو آزمایش کرده باشید. ایران دیگه در یک کشوری مثل مثلا ایران. بله بفرمایید. سوالتون مشخصا این است که مثلا تو این دوره ما الان چرا سرمایه‌مون رفته بیرون؟
خب
این رو تو فصل دوم کتاب ما میخوام بهش بپردازیم که ناهنجاری اقتصادیمون علتش چی بوده. من الان امروز سعیم بر این بود که از مبحث اول تا مبحث هشتم بحث رو گفته باشم، هشت بحث رو گفته باشم. حالا اگر مطالعات شما جلو آمد و سوالی نداشتید ادامه میدیم، اگر سوال بود روش میستیم جلسه آینده. نه نفرم شما از بین نمبرید، این احتمال هم هست. یه احتمال دیگه ای برای اون بحث ظهور این هست که نفاق خطش با ما اونقدر واضح بشه بخواد او حمله بکنه به ما.
جایی از سمت ما نیست؟
نه
بعد از که ما وفار به حد سمت نمیشونیم
نه خیلی نهایت وفای به عهدتون تو مقیاس تمدن باید اتفاق بیفته.
یعنی اونا امامیشون انقدر بودن فکر کردی که باز
مثلا ممکنه مثلا اون جنگ جهانی رو امریکا رقم نزنه، عربستان یا شبه این رو به کلاهک یا هر چیزی دیگه مسلح کنه، بخواد یه فضا رو ایجاد بکنه و این استرار رو برای ما رقم بزن. بله ها ها این علتی شما در بیاره دیگه. من حتما تو این 7-8 جلسه ای که تا حالا خدمتون بودم میخواستم این رو اثبات کنم که بگم دوران مشروطه فرهنگی و اقتصادی هستیم، داخلی ها رو نسبت کمی میتونید نفاق بهشون بدید، خیلی کم. این عدم سنجش عقلانی است، عدم قدرت محاسبه است که وقتی دین از موضع دین شما نتونید قدرت محاسبه رو داشته باشید به جون هم بیافتید. حتی با با وجود شاخص ولایت فقیه، الان ولایت فقیه به ما قواعد خروج از ربا در بانک رو داده؟ آیا کسی که الان تو میدون داره تیر میزنه میتونی بهش بگیم خودت هم تیر رو بساز؟ اون رهبری الان جلو وایساده داره تیر میزنه، بعدم سفارش میده بیه اقتصاد مقاومتی بسازید من نیاز دارم، بعد بگیم نه یا نهزت نرم افزاری رو بهش برسید، علوم انسانی ذاتاً مسموم بهش برسید، هی سفارش میده تو اون نوک حمله یه چیزایی احساس میکنه، هی سفارش میده، لوجستیک هم تعطیله. برجام هم همینطور. بله من دو تا فرض میکنم، من حالا قائل نیستم بخواییم بزنیم، یه برفرض بزنیم، برفرض هم اینا رو منافق باشه، تکلیف شما رو تغییر میده یا نمیده؟ بریم میگیم پیامبر با عمر این کارو کرده، با ابوبکر این کارو کرده، این اینا داخل حساب کرده، خودی حساب کرده، دوباره پرچم بده از شما برید جلو. بعد فضای قیاس درست کرده، این مهمه که وقتی به عمر داد شکست خورد، به ابوبکر داد شکست خورد، علی رو داشت فرستاد و پیروز شد. شما حوزه باید نقش علی رو ایفا بکنه، الان ندارید، تو مسئله اقتصادی، تو مسئله فرهنگی، دانشگاه باید نقش رو ایفا بکنه، ندارید. برای ما وقتی هم الان با اهل سنت صحبت میکنی اسمشو نمیاری، تو زیارت عاشورا که میگه حدیث قدسیه اولی دو بای فرم عوض شد بله عرض کردم یه سه تا نظامه، کفر و ایمان و نفاق، اینا هم ترکیبای مختلفی دارن، پیچیدگی هم دارن، هم شناساییشون پیچیده است، هم کیفیت برخورد باهاشون پیچیده است، چگونه فهم کنید، چگونه برخورد کنید، ساده نیست، ما میخوایم زوایای پیچیدگی ها رو بفهمیم. چی؟ حالا اونا هم بررسی کنیم، مثلا عرض میکنم ما در یک کاری که همیشه من تو دورهای مختلف ریاست جمهوری انجام میدم، قبلا هم مرحوم والد انجام داد، به این وظیفه خودمون میدیم، بررسی برنامه هاست، از موضع برنامه قضاوت کنیم نسبت به ریاست های کاندیدای ریاست جمهوری. این قضاوت رو من صرف ادعا الان مطرح میکنم و استدلالش بمانه یه وقت متناوبه. روش های علمی که آقای قالیباف، آقای لاریجانی تو اون دوره که آقای احمدی نژاد و آقای هاشمی بود، عرضم به خدمت شما از این بعد یکی بود آقای محسن رضایی، دیدی بود دید از این سوگرها که ها بودن؟ نه آقای حداد تو دوره آقای احمد، آقای ولایتی، نه آقای ولایتی هم نبود، نه 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 دولت تو دوره که مقابل هاشمی آقای احمدی نژاد بود 84، ما اینا رو بررسی کردیم، از موضع روش فرق نداشت با آقای هاشمی، آقای احمدی نژاد هم روش نداشت، ما ایران اونجا سال 84 نوشتیم ما روش نداشت، یک سری آرمان‌های انقلابی داشت، براش یک راهکارهای در مقیاس شهرداری تدارک دیده بود. به تعبیر دیگه که من مشرحم هست این گفتیم ایشون بعد از شهرداری ایران شد شهردار، بعد از شهرداری تهران شد شهردار ایران. یعنی به این مقدار که مثلا پاشه بدنه بالو بره یه جوری تمیز کنه، برگرده تو شهرهای مختلف این اشکالات کوچیکشون رو رفع میکنه، چون نگاهش به کشورداری همچی فضایی بود. و همون موقع هم که حتی ایشون ثبت نام برای انتخابات نکرده بود، ما خدمتش عرض کردیم که مشکل شماییه، مدل برنامه رو با ترتیب کنیم. ایشون گفت نه، هواپیما از مسیر خودش انقلاب هواپیماییست که از مسیر خودش یه مقدار انحراف بده که چهار تا دکمه میخواد بده برگردیم تو مسیر. یعنی توجهش نسبت به انقلاب و مدیریت انقلاب در سطح رانندگی یک ماشین بزرگ بود، یک هواپیمای بزرگ بود، اما اینکه حالا این ممکنه قطعش خراب شده باشه یا اصلا برای این مسیر لازم نباشه ولی مسیر دیگه رو بره، خب ایشون توجهات نسبت به مسئله نداشت. بعد از اون هم دوره روحانی هم همینطور، دوره 88 هم همینطور، ما همه این بررسی هم موجوده. و آقای جلیلی، آقای رئیسی، همه این دوستان برنامه رهبری کوش ما چجوری بانک رو عوض کنیم؟ بفرمه سوال فقط بله و سلام علیکم و رحمت الله.
هنوز تمام کنیم جنبندی بحث رو
جواب دادیم دیگه. خب یه بار این سوال مهمی بود، میگن اگر ما عرض کردیم که تمدن در این منطقه از عالم، خب ناامید میشیم اگر کسی انجام وظیفه میکنه انتظار برش بیمعنیه، موضوعش از انتظار، ترقعش از انتظار این نیست که الان حضرت تشریف بیارن، این هست که من قدمی به سمت ظهور حرکت کنم. انتظار معنای واقعیش اینه دیگه، جامعه رو به سمت مهدویت ولو یک قدم ببریم. حالا ما موفق به این کار بشیم در زمان حیات خودمون فبل مراد، اگر هم نشیم ناامید نیستیم، ما دنبال اهدل حسنیه اینیم، انجام وظیفه که بکنید چه غلبه برای شما حاصل بشه چه شهید بشی در اتاش یکیه. و این نوید رو هم دادن که وقتی دولت کریمشون برپا بشه شما میتونید برگردید. اون حیات طیبه ای رو هم که اونها مورد نظرشون هست، کسایی که منتظر بودن توی دوره بهشون اجازه میدن برگردن ببینن. حالا شما که پیر نیستی و من اون موقعی هم که این گفتم مثلا عرض میکنم پیران ما دیگه حالا باید 60 سال بیورا باشن، این فوقش 20 سال میشه دیگه، اون تا 90 سال میشه، ما گفتم میبینیم. دلیل آوردم به این دلیل که دلیل غیبت چی بود که حالا دنبال ظهوری؟ اگر میخواستید حکومت برپا بکنید که خب انقلاب 57 شده بود، هر روز که دیرتر اتفاق میفته حجت شما دارید بر امام، چرا نیومدی؟ ما که حکومت پا کرده بودیم، 8 سال دفاع مقدس گذروندی، جانبازیتون رو به اوج رسوندی، خب دیگه چرا نیومدی؟ هر روز نیومدن ظلمه، درسته؟ این معناست شما به جایی نباید برسید و نرسیدید، اون چیه؟ اینو بگوید آقای باید بتونه توصیف کنم. یعنی یک مرحله رشد اجتماعیه که باید برای ما توصیف کنن بگن به اون مرحله که رسیدید ظهور اتفاق میفته، وگرنه هی گفتن الان نزدیک الان نزدیک، به چه دلیل؟
چرا 400 سال پیش اتفاق نیفتاد؟ اونا بگن ما 400 سال تو ظلمت بودیم، همه بخواهم حجت جلوی حضرت داشته باشیم، میشه؟ یه سوال آخر باشه. میگن دو تا دلیل برای ضرورت همین ظلمی بود که گفتم دیگه، گفتم اگر غیر ازی باشه ظلمه، چرا 20 سال پیش اتفاق نیفتاد باشه ظهور، چرا 100 سال پیش اتفاق نیفتاد، یعنی مرحله رشد اجتماعی رو باید تبیین کنه. بله من الان نمیخوام بگم این قطعیه ولا غیره، ممکنه تصور من باشه و من جامعه مهدوی رو اینجوری ببینم، اما برای تعصب ندارم. شما یک نظمی برای من تنظیم بکنید، برای من مشخص بکنید، بگید اگه اینجوری باشه قشنگ‌تره، اگه اینجوری باشه همخوان‌تره، عقلانی‌تره، چه با فضای دینی ما، چه با فضای قرآن، چه با روایات، یک بیانی که همه اینا با هم هماهنگ بشه، هم بعثت هماهنگ بشه، هم قیام عاشورا هماهنگ بشه، هم انقلاب هماهنگ بشه، هم ظهور هماهنگ بشه، اینا یه بستر دیگه، همه اینا با هم هماهنگ بشه، اصلا تحلیل ما رو هم بریزید دور، ولی یه روند عقلانی داشته باشه و من توضیح بدید، من احتمالا تجدید نظر رو کنم. یه بریم جلو دیگه، انشاءالله از 8 به بعد بریم جلو، این 9 به بعد رو انشاءالله توضیح بدیم. ما این شروع کردیم دیگه، اگر سوالی به صورت نظاممند از اون کتاب قرمز آمد ما اون رو پاسخ میدیم، هنوز راه او بازه، ولی احساس کنم من دو جلسه است دارم نسبت به مجموعه مباحث اون کتاب دارم پاسخ به سوالات رو میدم، لذا به نظرم کفایت میکرد.